ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. ایران موشک بالستیک ذوالفقار را به نمایش گذاشت. سپاه پاسداران میگوید دو تروریست پاکستانی بازداشت شده تحت حمایت عربستان بودند. و سازمان گزارشگران بدون مرز اعمال فشار بر رسانه‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. در رژه نیروهای مسلح ایران در بندرعباس موشک ذوالفقار که جدیدترین موشک ایرانی خوانده شده است به نمایش گذاشته شد. به گفته خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران موشک ذوالفقار می تواند اهداف و مواضعی را با دقت بالا هدف قرار دهد. همچنین در رژه نیروهای مسلح در بندرعباس و تهران برخی از سامانه های موشکی ساخت ایران و نیز سامانه موشکی S-300 ساخت روسیه به نمایش درآمدند. در رژه‌های بندرعباس و تهران فرماندهان ارشد بر افزایش آنچه که توان دفاعی و تهاجمی ایران خواندند تاکید کردند. پیش از این آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سخنان مشابهی درباره ضرورت تقویت توان نیروهای مسلح ایراد کرده بود. رژه سالیانه نیروهای مسلح ایران به مناسبت آغاز سالگرد جنگ ایران و عراق در سال 1359 هر سال در آخرین روز شهریور ماه اجرا می‌شود. روابط عمومی قرارگاه قدس سپاه پاسداران در بیانیه دو پاکستانی را که روز سه‌شنبه بازداشت شده بودند متهم کرد که تحت حمایت مالی عربستان سعودی قرار داشتند. به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی قرارگاه قدس سپاه پاسداران اعلام کرد که این دو شخص به گفته این نیروی نظامی با حمایت مالی آل سعود و سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی کشورهایی به توصیف سپاه معاند فعالیت می‌کردند. در این بیانیه گفته شد که این دو تروریست پاکستانی وارد خاک ایران شده بودند و قصد خرابکاری داشتند که دستگیر شدند. قرارگاه قدس سپاه پاسداران اشاره نکرد که آنها از کدام مرز وارد ایران شده بودند. تا کنون گزارشی در مورد واکنش مقام‌های پاکستان منتشر نشده است. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه اعمال فشار بر رسانه‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کرد. در هفته‌های اخیر شماری از رسانه‌ها در ایران در پی انتشار گزارش‌هایی در مورد پرونده موسوم به تخلف شهرداری تهران فیلتر شدند. همچنین در روزهای اخیر صدرا محقق، یاشار سلطانی و فؤاد صادقی بازداشت شدند. گزارشگران بدون مرز اشاره کرد که شماری از روزنامه‌نگاران هم از سوی قوه قضاییه و وزارت اطلاعات تهدید یا احضار شدند. صدرا محقق، دبیر سرویس اجتماعی روزنامه شرق، روز دوشنبه در منزل خود بازداشت شد. ساعتی پس از بازداشت او خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی و یکی از رسانه‌های حامی محمد باقر قالیباف شهردار تهران این روزنامه‌نگار را متهم کرد که اقدام به تهیه گزارش‌هایی از اوضاع داخلی کشور برای رسانه‌های به گفته این گزارش ضد انقلاب می‌کرده است. روزنامه شرق که آقای محقق دبیر سرویس اجتماعی آن بوده، یکی از رسانه‌های منتقد شهرداری تهران محسوب می‌شود. این روزنامه هنوز به خبر بازداشت همکار خود واکنشی نشان نداده است. عبدالکریم لاهی جی، حقوقدان در پاریس و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از این بازداشت میگوید.
ببینید، متاسفانه فشار بر روی روزنامه‌نگاران امر تازه‌ای نیست در جمهوری اسلامی. حالا در گذشته یک خطوط قرمزی وجود داشت در ارتباط با رهبری، در ارتباط با بیت رهبری. الان این خط قرمز روز به روز گسترده تر میشه. یک روزنامه‌نگار که وظیفه اصلیش، فلسفه وجودی کارش خبررسانیه، بنابراین خبری که به گوشش میرسه در ارتباط با یک فعل انفعالات و یک شبکه‌های متاسفانه فساد مالی در شهرداری تهران، اگر این رو اعلام نکنه چه کار باید بکنه؟ و اینجاست که دنبال اون کسانی که در حال در این خبر مورد اتهام قرار گرفتن نمیرن، یا حداقل پرونده در جهت تحقیق حداقل، نه در برای تعقیب مستقیم، باز نمیشه. ولی از همون فردای اون روز دیدیم که ابتدا شاید دادستان کل کشور اعلام کردش که کسایی که بی جهت اتهام وارد میکنند باید تعقیب بشن، بعدم رئیس قوه قضاییه همچین صحبتی رو کرد و بعدم روزنامه‌نگار رو بازداشت کردن. بنابراین اینجاست که متاسفانه اصلا مسئولیت روزنامه‌نگاری در جمهوری اسلامی به تمام معنی زیر علامت سوال میره. یعنی روزنامه نگار فقط باید خبرهای رسمی جمهوری اسلامی رو منعکس کنه و نه بیشتر از اون.
آقای لاهیجی، این دومین بازداشت یک روزنامه‌نگار در ایران ظرف چند روز گذشته است، چرا که یاشار سلطانی مدیر مسئول وبسایت معماری نیوز هم به علت انتشار گزارش‌های درباره واگذاری املاک شهرداری تهران احضار شده بود و روز شنبه پس از مراجعه به دادسرا و به دلیل اینکه توانایی ارائه وثیقه 200 میلیون تومانی را نداشت بازداشت شد.
کردم رسالت اصلا روزنامه‌نگار خبررسانی است. زمین که مال شهرداری نیست، مال مردمه. یعنی زمین هایی که در اختیار شهرداری هستش اموال عمومی است. خب به جای اینکه دادگستری دادستان یک پرونده برای تحقیق باز بکنه، از همون ابتدا شروع کردن به تهدید روزنامه‌نگار و بعداً هم منجر به احضارش شد و بازداشتش. به خاطر اینم که حالا اگر هم این عمل یک نوع خلافگویی باشه، چرا باید برای یه امر به این کوچکی که اصلا به فرض اینم که جرم باشه، یک جرم بسیار کوچیکی است، باید میزان وثیقه رو به قدر بالا ببرن که روزنامه نگار قادر به پرداخت نباشه و کارش به زندان بکشه. یعنی مثل اینکه مرتکب یک جرم سنگین یا یک جنایتی شده.
آقای لاهیجی، درباره بازداشت صدرا محقق که روز دوشنبه در منزلش بازداشت شده و همچنین در مورد اینکه کدام نهاد بازداشت کننده او بوده اطلاعاتی منتشر نشده. با این وجود خبرگزاری مهر صدرا محقق و متهم کرده که اقدام به تهیه گزارش‌های از اوضاع داخلی کشور برای رسانه‌های ضد انقلاب می‌کرده. حالون که روزنامه شرق که صدرا محقق دبیر سرویس اجتماعی اون بوده، یکی از رسانه‌های منتقد شهرداری تهران به حساب میاد. از دیدگاه شما اصولاً آیا جرمی با این نام اقدام به تهیه گزارش‌های از اوضاع داخلی کشور برای رسانه‌های ضد انقلاب وجود داره؟
ببینید، انجام یک تحقیقات در ارتباط به یک مسئله، خب این وظیفه هر روزنامه‌نگاره. و یک قسمت دوم برای خوراک رسانی به رسانه‌های خارج از کشور. اینجا اون گروه یا اون شخصی که این اتهام رو وارد میاره، او باید ثابت بکنه. یعنی به فرض اینکه در داخل یک اخبار منتشر بشه، رادیوهایی که در خارج از ایران هستن یا سایت‌هایی که در ایران هستن اون خبر رو منتشر بکنن. خب این دلیل برای این نمیشه که اون کسی که این تحقیق رو انجام داده، حالا چه روزنامه‌نگار چه یک محقق، اون می‌خواسته این اطلاعات رو یا این اطلاعات رو به رادیوها یا سایت‌های خارج از کشور داده. توجه داشته باشید که آقای قالیباف پاسداره. آقای قالیباف قبلا ماموران بزرگ سرکوب در جمهوری اسلامی بوده. آقای قالیباف همون کسی است که حمله به دانشجویان و دانشگاه تهران رو سازمان داده. بنابراین وقتی یک همچین کسی در رأس شهرداری و عنوان شهردار تهران هست، با توجه به اینکه اصولا نسبت به مقامات بزرگ کشور و از جمله مقامات درجه اول یا درجه دوم سپاه پاسداران نمی‌شود صحبت کرد، اونها هم در حال مشمول همون خط قرمز هستند که خدمتتون عرض کردم، اینجاست که خب آقای قالیباف با نفوذی که در دستگاه‌های اجرایی و به ویژه در قوه قضاییه داره، می‌تواند هر روزنامه‌نگاری رو به این صورت متهم کنه و به زندان بیاندازه. در همون موقعی که آقای سعید مرتضوی در رأس دادگاه مطبوعات بود و روزنامه‌ها و مجله‌ها رو یکی بعد از دیگری می‌بست، یکی از همین روزنامه‌نگار، حالا نمی‌دونم کی بود، گفته بود که در ایران آزادی بیان هست، آزادی بعد از بیان نیست.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، به پرسش همکارم الهه روانشاد پاسخ میداد.
میخوام برای یه قصه بگم.
قرار بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمیساخت.
از من چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome James.
صحنه.
ایشون کارادا اریل هستن، منم کارادا توپولسکی.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا، چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
روز گذشته اعلام شد که نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران، به 10 سال زندان و 4,200,000 دلار جریمه نقدی محکوم شده است. سال گذشته این شهروند لبنانی به دعوت مقام‌های دولت ایران به تهران سفر کرده بود. بشنویم بیشتر از پروانه وحید منش.
10 سال زندان و بیش از 4,000,000 دلار هزینه سفر آقای نزار زکا، شهروند لبنانی ساکن آمریکا، به ایران است. این خبر را گروه حامیان آقای زکا در گفتگو با رادیو فردا تایید کردند. هرچند وکیل آقای زکا جیسون پابلت در آمریکا میگوید دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی حکمی 60 صفحه‌ای را در محکومیت زکا صادر کرده اما خانواده او هنوز از طریق وکیل وی در تهران حکمی دریافت نکردند. حکم زندان و جریمه نقدی در حالی برای این شهروند لبنانی صادر شده که عفو بین الملل روز جمعه 26 شهریور ماه ضمن انتقاد از روند دادرسی نزار زکا اعلام کرد که او تنها پیش از برگزاری دادگاه به صورت محدود موفق به ملاقات با وکیل مدافع خود شده و محاکمه‌اش تنها 2 جلسه به طول انجامیده است. به گفته عفو بین الملل، نزار زکا به جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم متهم شده است. خبرگزاری تسنیم آقای زکا را به داشتن روابط نزدیک نظامی و امنیتی با نهادهای دولتی آمریکا متهم کرده است، اما خانواده آقای زکا این اتهامات را بی اساس می دانند. دیوید رمضان از قانونگذاران پیشین ایالت ویرجینیای آمریکا و بنیانگذار گروه حامیان نزار زکا در گفتگو با رادیو فردا معتقد است از آنجا که آقای زکا شهروند آمریکا نیست، این کشور کمکی به آقای زکا نکرده است.
ما هر کاری از دستمان برآید انجام دادیم. ما با دولت آمریکا، پرزیدنت اوباما، وزیر خارجه آقای کری و با نماینده ویژه آمریکا در سازمان ملل در تماس بودیم تا هر کاری می‌توانند برای بازگرداندن او انجام دهند. بازداشت او موجه نیست. دادگاه او از لحاظ قانونی وجاهت ندارد و حکمی که برای او صادر شده یعنی 10 سال زندان و 4,200,000 دلار جریمه به خوبی نشان می‌دهد این یک دادگاه عدالت نیست و یک آدم ربایی است.
این شهروند لبنانی سال گذشته 27 شهریور ماه در 5 سفر خود به ایران توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان اوین به سر می‌برد. دیوید رمضان.
بی سابقه است که کشوری کسی را که توسط معاون رئیس جمهوری کشور دعوت شده بازداشت کند. زکا یک انسان حرفه‌ای در حوزه آی‌تی است که به ایران سفر کرد تا به ایرانیان در این حوزه یاری برساند. اما آنها او را بازداشت کردند یا بهتر بگویم او را ربودند و حالا بعد از 1 سال که بیشتر زمان را در سلول انفرادی گذراند آنها طرح یک دادگاه را چیدند که او را به 10 سال زندان و پرداخت بیش از 4,000,000 دلار جریمه محکوم کرده است.
پیشتر اعلام شده بود آقای زکا به دعوت شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده برای شرکت در 2 نمایشگاه و همایش بین المللی نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار به تهران رفته بود.
گزارش همکارم پروانه وحید منش رو می شنیدید. خبرگزاری مهر به نقل از گزارش بانک مرکزی درباره بودجه خانوار در سال گذشته نوشت که مجموع کل هزینه ناخالص یک خانوار شهری بیش از درآمد ناخالص آن بوده است. بر اساس این گزارش مجموع هزینه ناخالص یک خانوار شهری در سال گذشته 35,265,000 تومان و درآمد ناخالص 35,258,000 تومان بوده است. به نوشته خبرگزاری مهر این آمار نشان می‌دهد که خانوارهای با درآمد متوسط و کمتر امکان پسنداز مناسب را ندارند. همچنین بر اساس نتایج بررسی بانک مرکزی بیش از 26% خانوارها بدون فرد شاغل، نزدیک به 56% دارای 1 شاغل و نزدیک به 15% دارای 2 شاغل و بیش از 3% دارای 3 شاغل و بیشتر بودند. با این خبر از بانک مرکزی ایران میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اگر که میخواهید با ما تماس بگیرید، نظرتون رو درباره اخبار و گزارش های ما با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، حتما با ما تماس بگیرید با این شماره، شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2042-02-2112-2112. 6:30 در ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود. همراه ما بمانید.